2 بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا در 14مین روز. چه همه چیز با هم میشه گفت جور شده. 14مین روز از مهر ماه 1403 خورشیدی. من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و تحولات. از جمله نگاهی خواهیم کرد به سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دمشق، این مسئله رو بهش ورود خواهیم کرد. همچنین از آخرین تحولات در ارتباط با تحرکات اسرائیل در لبنان و غزه برای شما خواهیم گفت و یک موضوع دیگر رو هم از نظر دور نخواهیم داشت، اینکه CIA یا همون سازمان سیا آگهی‌های تازه‌ای رو برای جذب خبرچین یا جاسوس در ایران منتشر کرده که این موضوع رو هم بهش ورود خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو می‌کشه. با رویا ملکی.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. حملات هوایی به بیروت و حومه جنوبی آن معروف به ساحیه شب گذشته و بامداد امروز ادامه پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، اسرائیل شب گذشته 12 حمله به نقاط مختلف ساحیه انجام داد. ساعت بیشتر سخنگوی ارتش اسرائیل با انتشار موقعیت جغرافیایی یک ساختمان در ساحیه از غیر نظامیان خواسته بود فوراً این محل را ترک کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز گذشته از 15 حمله علیه اهداف مرتبط با حوثی‌ها در یمن خبر داد. بنابر این گزارش، جنگنده‌ها و ناوهای آمریکا در منطقه مواضع حوثی‌ها را در 5 منطقه مختلف یمن هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، این حملات از جمله یک فرودگاه و چندین پایگاه نظامی را هدف قرار دادند. رسانه‌های حوثی‌ها وقوع این حملات به نقاط مختلف یمن را تایید کردند. همچنین به گفته مقام‌های آمریکایی، حوثی‌ها روز گذشته چندین موشک و پهپاد به سوی 3 کشتی آمریکایی که در حال عبور از تنگه باب‌المندب بودند شلیک کردند، اما همه آنها رهگیری و منهدم شدند. گروه افراطی حماس کشته شدن یکی از فرماندهان خود به نام زاهی یاسر اوفی را در حمله اسرائیل به طولکرم در کرانه باختری تایید کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، اعلام کرد که زاهی اوفی به همراه 7 عضو دیگر این گروه در حمله اسرائیل کشته شدند. خبر کشته شدن زاهی اوفی، رئیس شبکه حماس، ابتدا از سوی اسرائیل اعلام شد. در همین حال انتقادها از تلفات بالای غیر نظامیان در این حمله ادامه دارد و پس از سازمان ملل، وزارت خارجه آلمان نیز این تلفات را تکان دهنده خواند. به گفته وزارت بهداشت، تشکیلات خودگردان فلسطینی در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به طولکرم دست کم 18 تن از جمله یک خانواده 5 نفره کشته شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه پس از ورود به دمشق با بسام سباق وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی پس از ورود به دمشق به خبرنگاران گفت ابتکاراتی در زمینه آتش‌بس در لبنان و نوار غزه وجود دارد که در مذاکرات با مقامات لبنان و سوریه مطرح شدند. وی بدون اشاره به جزئیات این ابتکارات گفت برای توقف آنچه که وی جزئیات جنایت اسرائیل خواند، به تلاش جمعی در جامعه جهانی نیاز دارد. این اصرارات در زمانی مطرح شدند که حملات موشکی ایران به اسرائیل در روز سه‌شنبه با واکنش تند جهانی روبرو شده و اسرائیل تاکید کرده که پاسخ قاطع به این حملات خواهد داد. در آستانه سالگرد 7 اکتبر و حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، پلیس فدرال آمریکا FBI درباره حملات احتمالی افراطی‌ها در ایالات متحده هشدار داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به نوشته بیانیه FBI، سالگرد 7 اکتبر ممکن است عامل محرک سازمان‌های تروریستی یهودستیزان و اسلام هراسان در اقدام به خشونت باشد. در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرد که همچنان به پیگرد قانونی عوامل قتل شهروندان آمریکا در 7 اکتبر متعهد است. اریک آلن، دادستان کل ایالات متحده، در بیانیه تشریح کرد که واشنگتن متعهد به پیگیری عوامل قتل شهروندان آمریکایی و همچنین حامیان مادی آنها خواهد بود.
رویا ملکی و مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها که شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. در همین ابتدا اجازه بدید که سری بزنیم به بیروت، به لبنان و آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان اسرائیل و نیروهای حزب الله رو پی بگیریم. در شرایطی که همونطوری که میدونید جنوب بیروت و مقر برنامه‌ریزی حزب الله در یک مسجد از جمله اهدافی بوده که مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته. در کنار این خبر، خبری هم منتشر شده بود که در این حمله ها ساختمانی در شهر بندری ترابلس در شمال لبنان هم مورد حمله قرار گرفته و سعید عطاءالله، یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس، به همراه سه عضو خانواده‌اش کشته شدند. اما جزئیات بیشتر رو بنیامین صدر برای ما بازگو می‌کنه.
ارتش اسرائیل که همزمان با حذف سران حزب الله لبنان از دوم مهر ماه حمله های گسترده ای را به مواضع این گروه شبه نظامی و حزب سیاسی در بیروت و حومه جنوبی آن آغاز کرده، در 24 ساعت گذشته هم حمله های هوایی و زمینی خود را ادامه داده است و تنها در شب گذشته 12 حمله هوایی به زاهیه، منطقه ای که بیشتر اعضای حزب الله لبنان در آن حضور دارند، انجام داده. نظامیان اسرائیلی آنطور که در خبرها آمده به یک مرکز فرماندهی شبه نظامیان حزب الله لبنان در مسجدی در جنوب لبنان هم حمله کردند. گروه حماس هم که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمانی تروریستی می‌دانند، خبر داده که سعید عطاءالله علی از رهبران این گروه در یکی از حمله‌های اسرائیل کشته شدند. همه اینها در حالی است که نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان شنبه اعلام کرد که به رغم درخواست اسرائیل برای جابجایی، مواضعشان در جنوب لبنان را ترک نخواهند کرد و پرچم سازمان ملل همچنان در آنجا در اهتزاز است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم که سفر منطقه‌ایش را با دیدار از بیروت در روز جمعه آغاز کرد و پس از لبنان به سوریه رفت، میگوید رایزنی‌هایی برای آتش‌بس انجام داده که امیدوار است به نتیجه برسد. جمهوری اسلامی ایران در فکر پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر خود به اسرائیل است و میکوشد تا کمی از التهاب فضا بکاهد. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل هم در شبکه اجتماعی اکس با انتشار عکس حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، و هاشم صفی الدین، گزینه جانشینی او، به زبان فارسی خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که نیابتی هایت را بردار و لبنان را ترک کن. ارتش اسرائیل میگوید از آغاز عملیات زمینی اسرائیل در لبنان که در چند روز اخیر آغاز شده، حدود 250 عضو گروه شبه نظامی حزب الله از جمله شماری از فرماندهان گردان‌ها و گروه‌های آن کشته شدند.
برای شنیدید از بنیامین صدر. بر اساس آماری که وزارت بهداشت لبنان منتشر کرده، تاکنون بیش از 2000 نفر کشته شدند در حملاتی که اسرائیل انجام داده، که 127 کودک و 261 زن در میان اونها قرار دارند. چون صحبت از وضعیت شهروندان عادی شد در لبنان، این حمله ها باعث شده تا مردم لبنان به نوعی نتونن در خونه های خودشون باقی بمونن و بسیاری از اونها راهی خیابان ها شدند، شب ها رو در پارک ها سپری می کنند و پناهگاه های دولتی هم پر شده. همچنین تلاش هایی داره صورت می گیره برای پیدا کردن مکان های جدیدی که بتونه آوارگان رو در خودش اسکان بده. نسیم افشان نگاهی کرده به وضعیت انسانی در لبنان.
در پی تشدید حملات نظامی اسرائیل به لبنان، تعداد زیادی از مردم ناچار به ترک خانه های خود شده و بسیاری از آنها در فضای باز، خیابان ها و پارک های عمومی بیروت و مناطق دیگر به سر می برند. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، میگوید مردم از بیم حملات ادامه دار اسرائیل مناطق مرزی را به مقصد بیروت و شهرهای شمالی ترک کردند. او این رویداد ناگهانی را بزرگترین جابجایی در تاریخ کشورش برآورد کرد. به گفته رولان امین، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل، بیشتر از 900 پناهگاه دولتی در لبنان به ظرفیت کامل خود رسیدند و مقامات محلی به دنبال یافتن مکان‌های جدیدی برای اسکان مردم هستند. برخی از هتل‌ها و حتی باشگاه‌های شبانه بیروت هم درهای خود را به روی آوارگان باز کردند. ماتیو لوسانیو، رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM در لبنان، از ازدحام ترافیک در جاده‌ها و خوابیدن مردم در خیابان‌ها و سواحل خبر داده. بسیاری از پناهگاه‌های موجود مدارس هستند که این موضوع باعث اختلال در روند آموزشی آنها شده. علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره وضعیت کارگران خانگی زن که در لبنان به سر می‌برند مطرح شده است. این افراد که اغلب از کشورهای مصر، سودان و سریلانکا آمدند، به دلیل نداشتن مدارک و ترس از دستگیری و اخراج، از درخواست کمک‌های بشردوستانه خودداری می‌کنند. همچنین، گذرگاه اصلی مرزی لبنان با سوریه به دلیل حملات هوایی اسرائیل مسدود شده است. اگرچه برخی از افراد موفق شدند از این مسیر با پای پیاده عبور کنند. آمارهای این نهاد بین المللی نشان می‌دهد که قریب به 60% از 185,000 نفری که تاکنون خود را به سوریه رساندند، کودکان و نوجوانانی هستند که در مواردی حتی بدون پدر و مادرشان وارد این کشور شدند. یک مشاور امنیتی که با رسانه‌های بین‌المللی در شهر سور کار می‌کند می‌گوید با توجه به شدت انفجارها کسانی که در شهر ماندند حس بلا تکلیفی و ترس غالب دارند. او می‌گوید بهای مایحتاج اولیه نیز 3 برابر شده است. به دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت در لبنان، اتباع کره جنوبی، چین و ژاپن همراه با برخی شهروندان اروپایی خاک این کشور را ترک کردند. عصر جمعه پس از مدت‌ها نیز 185 مسافر با ملیت‌های ایرلندی، بلژیکی و فنلاندی که از لبنان بازگردانده شده بودند به هلند رسیدند. رولان امین هشدار می‌دهد آوارگان لبنانی که از بمباران و گلوله باران می‌گریزند با خستگی عمیق روحی و جسمی به سوریه می‌رسند و نیاز مبرمی به انواع حمایت دارند.
از نسرین افشار شنیدیم. گفتنیست که خبرگزاری رویترز خبری رو منتشر کرده درباره وضعیت هاشم صفی‌الدین و اعلام میکنه که از روز جمعه از آقای صفی‌الدین که یکی از گزینه‌های جدی جانشینی حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان هست که در حملات هوایی اسرائیل کشته شد تاکنون خبری در دست نیست. البته برخی از منابع هم صحبت میکنند از اینکه در حمله‌ای که پریشب به زاهیه انجام شده احتمال حضور صفی‌الدین در اون محل مطرح بوده و حتی صحبت‌هایی از احتمال حضور قاآنی هم اسماعیل قاآنی هم بوده در عصر رهبر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما برگردیم به ماجرای حملات و اینکه نقشی که ایالات متحده آمریکا ایفا میکنه پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. آمریکا میگوید همچنان در حال مذاکره با اسرائیل بر سر واکنش به ایرانه. در این خصوص رویا کریمی مش همکارم به سراغ فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن رفته و از خانم پزشک پرسیده چرا به نظر میرسه که جو بایدن پاسخ روشنی در مورد واکنش به حمله موشکی ایران نداره. با هم بشنویم.
اون چیزی که خیلی واضحه اینه که در طول 3.5 سال نزدیک 4 سال گذشته دیدیم و در سابقه آقای بایدن هم بسیار مشهوده و در همون راستای سیاست کلی خارجی آمریکا در مورد اسرائیل هست اینه که به شدت و بدون چون و چرا پشت اسرائیل اگر پاش بیفته میسته. آقای بایدن علارغم اختلافات بسیار عمیق شخصی که ممکن با نتانیاهو داشته باشه ولی کاملا حاضره که در قبال دفاع از اسرائیل اون مواضع خودش رو جابجا بکنه. در طول این ماه‌ها و سال گذشته هم دیدیم که تا مدت‌ها که حتی انتقاد عمومی از اسرائیل نمی‌کرد جوری که جنگ رو داشت در غزه جلو می‌برد و در مجموع راه اومده با اسرائیل. حالا اگه واقعا خط قرمزی داشته باشه در مورد حمله به یه سری از منافع ایران که ممکنه درگیری رو در خاورمیانه از کنترل خارج بکنه، اهرم‌های فشار داره که بتونه تأثیر بگذاره، ولی من فکر نمی‌کنم واقعا از نشانه‌هایی که می‌بینیم خیلی مشخص باشه که آقای بایدن اراده جدی داره، استراتژی مشخص داره، خط قرمز مشخص داره یا اینکه نه.
خانم پزشک، نکته دیگه هم این هستش که شما میفرمایید که اهرم فشار آمریکا داره، اما مسئله اینجاست که آیا اسرائیل به این اهرم های فشار تن میده و به واسطه اونها سیاست های خودش رو تغییر میده؟
اگه آمریکا بخواد از اهرم های فشارش استفاده بکنه حتما اسرائیل حرف شنوی پیدا میکنه، به دلیل اینکه اسرائیل علارغم اینکه از نظر اطلاعاتی و نظامی بسیار پیشرفت های زیادی داشته ولی بدون بدون حمایت آمریکا در موقعیت سختری قرار میگیره. منتها توی این سالها اسرائیل تقریبا به این اطمینان رسیده که آمریکا حاضر نیست از اون اهرم‌های فشار استفاده بکنه به دلیل تبعات سیاسی که ممکنه در داخل خود آمریکا برای رئیس جمهور برای مثال یا هر نوع سیاستمداری که بخواد از این اهرم‌ها استفاده بکنه خواهد داشت، از استفاده کردن از این اهرم‌ها جلوگیری میکنه.
فرشته پزشک بود در واشنگتن که با ما گفتگو میکرد. اما همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم در ابتدای ساعت 14، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه در لبنان به سر می برد اکنون به دمشق سفر کرده و در اونجا هم صحبت‌هایی رو داشته، از جمله اینکه گفته ابتکاراتی در خصوص آتش بس در لبنان و غزه وجود دارد. همراه هستیم با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی. آقای مأموری بهتون سلام میکنم. آقای عراقچی در بخشی از صحبت‌های خودش اشاره میکنه که اسرائیل بجز زبان زور، جنگ و به گفته آقای عراقچی جنایت زبان دیگری رو بلد نیست و از طرف دیگه خواستار تلاش جمعی در جامعه جهانی میشه. آیا میشه کلن وضعیتی این گونه رو به موازات در کنار همدیگه پی برد و خواستار این بود که آتش بس در غزه و در لبنان برقرار بشه؟
سلام و خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب ما میدونیم در واقع در مصاحبه کفیر دو روز با CNN داشت رسما اعلام کرد که توافق اولی برای آتش بس 21 روزه در لبنان قبل از ترور سرانه انجام شده بود که کشتن ایشون در واقع جبه به هم خوردن اون توافق بود و این توافق مورد آسیب قرار گرفت، علی رغم اینکه حتی طرف اسرائیلی همون رو پذیرفت. به نظر میرسه در واقع جمهوری اسلامی الان بعد از اینکه اون پاسخ رو داد و نوعی توازن قدرت رو ایجاد کرد با اسرائیلی ها، الان به دنبال اینه که تنش بیشتری ایجاد نشه و اون مذاکرات سابق دوباره احیا بشه به نوعی و زمینه برای آتش بس هم در جنوب لبنان و هم در غزه صورت بگیره.
چقدر تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو شما جدی می‌بینید در این زمینه که واقعا خواستار این هست که از گسترش جنگ جلوگیری بشه، با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که به هر حال ایران اقدام تلافی جویانه خودش رو که مدت‌ها به تعویق انداخته بود به انجام رسوند؟
خب هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی تمایل به انجام و گشودن یک جبهه جنگ وسیع و تمام عیار رو ندارن و صرفا در واقع تحرکاتشون در راستای به نوعی در واقع ایجاد توازن قدرت جدید بین دو طرف هستش. ایران هم خب در این پاسخی که به اقدامات اخیر اسرائیل داد میتونست که به شیوه دیگری اون رو اداره بکنه، به نحوی که در واقع زمینه تخریب وسیع‌تری ایجاد بشه، ولی به نظر میرسه که بسیار محدود و حساب شده در واقع اون رو انجام داد. طرف ایران در واقع بعد از قضیه اسماعیل هنیه پیامی بهش رسید نسبت به اینکه اقدامی انجام نده و این اقدام رو انجام نداد، ولی بعد از اینکه یک سری دیگری از اقدامات توسط آقای نتانیاهو انجام شد و دنبال شد، در یک گوشه قرار گرفت ایران که یا بایستی میپذیرفت این وضعیت رو و یا بایستی به نوعی اون توازن و قدرت رو دوباره بازسازی میکرد و این ضربه از این دست بود و حتی در صحبت‌های رهبر ایران هم در واقع در نماز جمعه دیروز وقتی مشاهده میکنیم به روشنی در واقع این بحث مطرح میشه که تمایلی نسبت به توسعه زمینه جنگ و درگیری وجود نداره و راه دیپلماسی در واقع برای ایران یک اولویت الان.
نکته دیگه سفر آقای عراقچی به دمشق، میشه پذیرفت؟ خب بیروت نقطه ای بوده که در اونجا درگیری ها هست، حزب الله لبنان که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست اونجا حضور داره، اما در دمشق هم میدونیم چنین وضعیتی، اما برای اینکه بخوایم پیشبرد یک وضعیتی به سمت آتش بس رو ببینیم، واقعا دمشق تا چه اندازه ظرفیت و پتانسیل اینو داره که بشه با دمشق به یک توافقاتی در این زمینه رسید تا مثلا کشورهایی که قدرتمندتر هستن در منطقه مثل عربستان سعودی، چون آقای عراقچی از این میگه که با دوستانمون به گفته ایشون در دمشق به تفاهم بیشتری برای گام‌های بعدی رسیدیم.
خب ببینید، برای در واقع رسیدن به یک توافق تمام عیار و همه جانبه، جمهوری اسلامی ایران نیازمند دو جور دیپلماسی است. یک دیپلماسی درونی درون اون محوری که مثل محور مقاومت شناخته میشه، و یک دیپلماسی که در واقع با جهان بیرون و به ویژه طرف‌های مؤثر و همپیمان با اسرائیل در واقع هستش. به نظر میرسه سفر آقای پزشکیان به قطر و پیام‌هایی که از طریق کشورهایی مثل قطر یا سوئیس در واقع با آمریکا و اتحادیه اروپا رد و بدل می‌شه جهانی است، و یک نوع دیپلماسی درونی هم لازم هست تا مجموعه سیاست‌های کشورهای همپیمان ایران در منطقه در یک راستا و در یک جهت کلی قرار بگیره، که به نظر می‌رسه سفرهای عراقچی در این راستا بوده.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی، که ما رو همراهی میکرد تا نگاهی کنیم به سفر عباس عراقچی به دمشق در راستای دیپلماسی که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه در ارتباط با بحرانی که در خاورمیانه فراگیر شده. اگر شما هم در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست، و فراموش نکنید البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم یکی از راههایی که میتونید با ما به صورت صوتی، کتبی و همچنین اگر موردی رو دیدید که تصویری بود در تماس باشید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، یا اونطور که در ایران نامیده میشه سیا، آگهی تازه‌ای رو برای جذب خبرچین و جاسوس در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده. اقدامی که پس از اون صورت میگیره که CIA اعلام کرده تلاش مشابهی رو در همین زمینه داشته توی روسیه و اون تلاش به نتیجه رسیده و موفقیت آمیز بوده. سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی همون سازمان سیا یا CIA، هم در بیانیه‌ای گفته ما می‌خوایم اطمینان حاصل کنیم که افراد در رژیم‌های استبدادی بدونن که ما آماده همکاری هستیم. گلناز اسفندیاری رفته به سراغ داگلاس لندن، افسر عملیات ارشد بازنشسته CIA در واشنگتن، و با او گفتگویی رو کرده و در اولین پرسش خودش از آقای لندن درباره علت این اقدام سازمان سیا پرسیده.
We've been focused on our top national security concerns, and that would include Russia, China, Iran and North Korea.
خب فکر نمی‌کنم خود این تلاش جدید باشد. سیا همیشه روی بزرگترین نگرانی‌های امنیت ملی ما متمرکز بوده و این شامل کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران و کره شمالی می شود. این کشورها به عنوان بزرگترین تهدیدهای استراتژیک برای ایالات متحده شناخته می شوند. ایالات متحده همیشه به توسعه منابع اطلاعاتی در این کشورها به ویژه ایران علاقمند بوده است. من بخش زیادی از دوران حرفه‌ای خود را صرف تمرکز روی ایران کردم. ما در طول سالها هم موفقیت‌هایی داشتیم و هم شکست‌هایی، اما همیشه ایرانیانی بودند که خواستند با سیا همکاری کنند. اگر به وبسایت سیا مراجعه کنید، بخشی وجود دارد که میگوید میتوانید اطلاعات گزارش کنید. طی سالها داوطلبانی از کشورهایی مثل ایران از طریق این فرایند آنلاین با سیا ارتباط برقرار کردند که شامل دستورالعمل‌هایی برای استفاده از وب تاریک و محافظت از امنیت خودشان است. به تازگی سیا 3 ویدیو در تلگرام منتشر کرده که مستقیما جامعه روسی را هدف قرار داده از زمان جنگ اوکراین. به نظر من بر اساس این جریان میتوان قضاوت کرد که موفق بودند. اگر حالا سیا در حال گسترش این رویکرد به صورت عمومی‌تر در کشورهای دیگر است، میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً در روسیه موفقیت‌هایی داشتند و شاید اکنون در ایران، کره شمالی و چین هم میتوانند نتایج مثبتی داشته باشند.
who would like to cooperate.
هدف این کمپین چی هست دقیقاً؟
I think this campaign serves two purposes.
این کمپین دو هدف دارد. اول به جامعه ایرانی پیامی می‌دهد که اگر از حکومت خود ناراضی هستند و می‌خواهند کاری برای کشورشان انجام دهند، این یک راه امن برای آنهاست. دوم پیامی برای رهبری ایران است که مشکلاتی در داخل دارند و باید مراقب باشند.
ولی آقای لندن، آیا ممکنه که این به یه سردرد بزرگی برای CIA تبدیل بشه؟ چون احتمال داره که مقامات اطلاعاتی ایران هم تلاش کنن که از این طریق به نوعی به CIA نفوذ کنن، افراد خودشون رو بفرستن.
بله، این همیشه یک نگرانی است. دشمنان اغلب سعی میکنند از چنین ابتکاراتی با فرستادن افراد تحت کنترل خود به عنوان خبرچین سوء استفاده کنند. برای مثال ایرانی ها سابقه اعزام داوطلبان اطلاعاتی برای نزدیک شدن به سفارتخانه های آمریکا، ارائه اطلاعات نادرست یا تلاش برای شناسایی پرسنل سیا را دارند. اگرچه این چیز جدیدی برای آژانس نیست. سیا فرایندهای قوی برای بررسی و ارزیابی داوطلبان برای جلوگیری از تلاش های نفوذ دارد. در حالی که نمی توانیم رویه های خاصی را مورد بحث قرار دهیم، می توانم به شما اطمینان دهم که سیا به خوبی مجهز است تا اطلاعات را فیلتر کند و تشخیص دهد که چه کسی واقعی است.
شما بیش از 30 سال برای CIA کار کردید. آیا هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی برای جذب افراد استفاده کردید؟
I can say that we do use virtual activities such as the internet. I mean, clearly we do based on the.
نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، اما می‌توانم بگویم که بله، سیا از ابزارهای مجازی مثل اینترنت استفاده می‌کند. این یک روش جدید نیست، بلکه بازتابی از این است که چگونه محیط تغییر کرده. درست مثل دشمنان ما مانند چینی‌ها یا روس‌ها که از هویت‌های جعلی در اینترنت برای جذب اهداف خود استفاده می کنند، سیا هم از این روش ها بهره می برد. این بخشی از تطبیق سیا با دنیای مدرن است.
و آیا این کمپین به این معنیه که CIA اطلاعات کافی در مورد این کشورها از جمله ایران نداره و تلاش می کنه که افراد بیشتری رو جذب کنه تا به درک بهتری برسه از اونچه که در این کشورها می گذره؟
وقتی صحبت از جمع‌آوری اطلاعات می‌شود، هرگز نمی‌توانید منابع اطلاعاتی زیادی داشته باشید. هرچه تعداد منابع بیشتر و کیفیت آنها بهتر باشد، تصویر شفافتری از واقعیت به دست می‌آید. اطلاعات مثل یک موزاییک است. شما تکه‌هایی از تصویر را جمع می‌کنید تا یک تصویر کامل‌تر بسازید. همیشه دنبال منابعی هستید که دسترسی بهتری داشته باشند، چون اطلاعات همیشه در حال تغییر است و هر چه منابع بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید پیش‌بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.
داگلاس لندن در واشنگتن بود، خارج از گود سیاست، ورزش و فرسودگی شغلی با اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده، به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل ولف مارنوس، دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن، در این باره به وبسایت هلس گفت فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده‌روی سریع یا دوچرخه سواری می‌توانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی‌هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن، در این باره می‌گوید ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود می‌تواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبک‌تری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
اردشیر طیبی بود. وعده ما با شما ایستگاه 19. روزتون در ادامه خوش.